بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه دو مطلب رو ذکر کردیم به عنوان مقدمه بحث، حالا باید روایات رو شروع کنیم، یعنی روایاتی که حکم خبرین متعارضین رو برای ما روشن می کنیم. ببینیم از روایات آیا همون قاعده اولیه که مشهور مسئله تساوت رو گفتن همون استفاده میشه، یا اون چی که ما در قاعده اولیه به او رسیدیم که عرض کردیم که به نظر ما قاعده اولیه عبارت از تخییره. این روایات هم دلالت بر تخییر داره یا دلالت بر توقف احتیاط، این احتمالاتی که در این روایات داده میشه. اولین نکته باز این است که خود این روایات توائف متعدده است، یعنی باز ما یک مشکلی در خود تعارض بین همین روایات داریم و این روایات توائف مختلف است. برخی از روایات دلالت بر تخییر داره، میگه اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن اذن فتخیر.
برخی دلالت بر احتیاط داره و برخی هم دلالت بر ترجیح به یکی از مرجحات داره. اینجا عرض می کنم که مرحوم آخوند در کفایه این روایات رو به این چهار دسته تقسیم فرمودن: ما دل علی التخییر علی الاطلاق. بعضی از روایات یه مخیری و مقید به مسئله عدم وجود مرجح هم نمی کنه، نمیگه اگر مرجحی نبود مخیری، میگه اگه دو تا روایت با هم تعارض کردن شما مخیری، میخواد احدهما مرجح داشته باشه یا نداشته باشه. برخی از روایات طایفه دوم ما دل على توقف مطلقا، اون روایاتی که میگه شما باید توقف کنی، حالا چه احدهما مرجح داشته باشه چه نداشته باشه. طایفه سوم ما دل على ما هو الحائط منها منهما، اون روایاتی که میگه روایتی که مطابق با احتیاطه اخذ بکن. و طائفه چهارم ما دل علی ترجیح به مزایای منصوصه در روایات. روایاتی که داریم، یعنی طائفه چهارم، میگه اگر یکی از این مرجحاتی که در روایات آمده احدهما داشت به او اخذ کن. خب این یک تقسیم بندیه، یعنی ما این روایات در باب حل خبرین متعارضین یک عنوان تخییر درش هست، یک عنوان توقف درش هست، یک عنوان احتیاط درش هست، یک عنوان ترجیح درش هست. اون وقت اون روایات تأخیر و توقفش هم از حیث اینکه آیا مرجح دارد یا ندارد اطلاق داره. نه احتیاط یعنی خود روایت تصریح به احتیاط کرده، میگه فخوز بالحائطت من هما، اما در باب توقف میگه قف. توقف مستلزم احتیاط در عمله، ممکنه احتیاط در عمل برخلاف هر دو این دوتا باشه، همونی که قبلا گفتیم در احتمالات مسئله. اگر احتیاط رو از روایات استفاده کردیم اونم فتواست. حالا هنوز ما ببینیم عرض کردم تو تنبیهات و تو فروعاتش این بحثا باید مطرح بشه. حالا حرف اینجا زیاده، اینا همه مطرح شده و بازم انشاءالله ما هم به وقتش مطرح میکنیم. باید روایات خونده بشه ببینیم از روایات چی استفاده میشه. فعلا اولین نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم این است که خود تقسیم بندی در بین کلمات آیون مختلف آمده. یک تقسیم همین تقسیمی است که مرحوم آخوند کرده، روایات رو به چهار طائفه تقسیم کرده. یه تقسیم دیگه آمدن این روایات رو از حیث زمان حضور و زمان غیبت تقسیم بندی کردن. یعنی مرحوم ناینی از اول می فرمان ما روایات دو دسته داریم، یکی روایات تخییر، یکی روایات توقف. روایات تخییر دو طائفه است، یک طائفه از حیث زمان حضور و زمان غیبت اطلاق داره، یک دسته مقید به زمان غیبته. روایات توقف هم هاکذا، روایاتی که دال بر توقفه یک دستشون مطلقا میگه توقف کنید، چه در زمان غیبت چه در زمان حضور، حضور امام علیه السلام. یک دستم میگه توقف کنید فی زمن الحضور حتی تلقا امامک. خب اینم یک جهت دیگه است تو این روایات که از حیث زمان حضور و زمان غیبت این رو ما باید تقسیم بندی بکنیم. تقسیم سوم تقسیمی است که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه داره. ایشون فرموده است که ما دو دسته روایات داریم اصلا، یعنی روایاتی که موضوعش خبرین متعارضین هست دو طائفه، یک اخبار و طرح. مقصود از اخبار طرح که حالا اگر به جاش می فرمان اخبار العرض شاید بهتر بود، اخباری که میگوید آقا اگه روایات دید متعارض بود اونی که مخالف با کتابه طرح کنید، اونی که موافق با کتابه اخذ کنید. حالا ایشون اسم اینا رو اخبار طرح گذاشتن. دوم اخبار العلاج. او وقت اخبار العلاج رو به اقسامی تقسیم کرده مرحوم آقای صدر. فرموده اخبار العلاج سه دستن، یک علاج از راه تخییر، دو علاج از راه ترجیح، سه علاج از راه توقف. ایشون مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه اخبار علاج رو، اخبار علاجیه رو سه قسمت کرده و اخبار، یکیش اخبار تخییره، یکیش اخبار ترجیه و سومم توقف و ارجاع، ارجاع با همزه. خب اینم یک بیانه. حالا این که من عرض کردم، اون وقت حالا ما باشیم و عبارات مرحوم شیخ در رسائل، شیخ میفرماید ما یه سری روایات داریم مربوط به متکافئین متعادلین، یک سری روایات داریم برای اونجایی که مرجح داره، اون وقت روایات تخییر رو میاره در باب متکافئین، در حالی که ما روایات تخییر درش مطلق هم داریم، روایات تخییری که میگوید مخیرید اعم از این که یکی از اینها مرجح داشته باشد یا نداشته باشه. تقریبا 4 تقسیم در کلمات وجود داره، یکی تقسیم شیخه، یکی تقسیم آخونده، سوم تقسیم ناینیه، که البته این تقسیم ناینی تو کلمات دیگرانم قبل از ایشون آمده، در کلمات مرحوم سید علی موسوی قزوینی در تعلیقه بر معالم اونجا آمده این مسئله، و یکی هم این تقسیمی است که مرحوم آقای صدر کرده. خب الان ما نمیتونیم بگیم که کدام یکی از این تقسیم ها درسته، ما باید روایات رو حالا بر طبق همین فرمایش آخوند یا فرمایش ناینی دنبال بکنیم. روایاتو که تماما ذکر کردیم، بحث از روایات تمام شد، اونجا باید ما ببینیم که کدام یکی از این تقسیم ها درست بوده. اول کار نمیشه بگیم آقا این تقسیم صحیحه و بقیه تقسیم ها درست نیست. حالا لعل ممکنیم که بگیم که آقا 2 از این تقسیم ها درسته. این یک بحث که تقسیم روایات چجور باید باشه، و آن خود همین طائفه بندی روایات گاهی اوقات کار فقیه رو آسان میکنه، گاهی اوقات هم کار فقیه رو مشکل میکنه. یعنی نباید یک تقسیمی بشه، آمدن تقسیم کردن، خود این تقسیم برای فقیه مشکل ایجاد کرده. یعنی در فقه ما زیاد باش برخورد کردیم، گاهی اوقات در یک مسئله قدما روایات رو به عنوان یک مجموعه واحد در یک بحث در نظر میگیرن و یک فتوا میدن، متأخرین آمدن این روایات رو دستبندی کردن، گفتن آقا 3 عنوان درش وجود داره، و گاهی از این تفکیک بین روایات چی تولید شده؟ تعارض تولید شده. یکی از علتهای فرق بین فقه قدما و فقه متأخرین در همین مطلبه. قدما گاهی اوقات گفتن آقا این 5 این 10 روایت مضمونش واحده، موضوعش واحده، لذا به عنوان یک دلیل واحد قرار دادن خب و یک فتوایی دادن. اما متأخرین، نوبت متأخرین که رسیده، اینا آمدن طائفه بندی کردن روایات رو، گفتن آقا 2 طائفه است، 3 طائفه است، بعد هر طائفه یه موضوع خاص آمدن بینش تعارض ایجاد کردن، یا همین که فرمودن گفتن یک طائفش مطلقه، یک طائفش مقیده، یک طائفش چگونه است. لذا طائفه بندی بین روایات اینطور نیست که همه جا بحث رو قوی بکنه و غنی بکنه، گاهی اوقات مفیده و گاهی اوقات هم مضره. لذا حالا ما روایات رو باید ذکر بکنیم، بعد که انشالله این روایات ذکر شد، خود شما هم در حین نقل این روایات روی این جهت فکر بفرمایید که بعداً تقسیم بندی اساسی باید چی باشه. خب در باب متکافئین به مشهور فقها تخییر رو نسبت دادن. از شیخ طوسی در عده گرفته، مرحوم محقق و همینطور قدما و کثیری از متأخرین، اینا قائلن به این که آقا اگر دو تا روایت متکافئ بودن اینجا تخییر مطرحه. حالا از این جهت هم عرض بکنیم، حالا روایت تخییر رو که میخونیم، بعضی از روایت تخییر مطلقه، نداره که اینا متکافئ باشن. این یک. از حیث زمان غیبت و زمان حضور عرض میکنم که باز مختلف این روایات، اون مقداری که الان عرض میکنیم این است که قول به تخییر بین المتکافئین به مشهور از فقها نسبت داده شده که آقا اگه دو تا روایت با هم تعارض کردن شما مخیرید. حالا این تخییر چیه مراد؟ این رو هم باید عرض بکنیم. پس ما فعلا میخواییم اخبار تخییر رو بخونیم. اخبار تخییر، مرحوم آخوند در متن کفایه 4 روایت رو ذکر کرده. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه میفرمان غیر از این 4 روایت، ظاهرن حالا چند تا روایت دیگه هم هست که مرحوم آخون، 5 تا 6 روایت دیگه هم هست که مرحوم آخون ذکر نکرده. پس ما فعلا روایاتی که دلالت بر تخییر در خبرین متعارضین داره این روایات رو بخواییم بخونیم، چون عمده هم همینه، هم قائل مشهور غریبه به اتفاق، مشهور دیگه. حالا در کتاب تعلیقه بر معالم مرحوم قزوینی، اونجا در بحث اجتهاد و تقلیدش اونجا نقل میکنه، میگوید که شیخ محقق علامه صاحب معالم اینا قائل به تخییرن و ان بعض شروح تهذیب، از بعضی از شرحهای کتاب تهذیب شیخ، هو مذهب الجمهور و ان بعض الافاضل نسبت و الی المجتهدین و فی کلام المصنف، یعنی کلام صاحب معالم، لا نعرف فی ذلک خلافا بین الاصحاب و علیه اکثر اهل الخلاف. اون وقت قائل به توقف را گفته حکیه عن الاخباریین، اخباری ها قائل به توقف شده. خب اینم خودش که حالا من یادم نیست، هم مرحوم شیخ در رسائل، هم مرحوم آخون در کفایه، این رو ندیدم در عبارت های اینها، در اینجا من دیدم این مطلب رو. یعنی یکی از موارد اختلاف بین اصولی ها و اخباری ها همینجاست. اصولیین در تعارض بین دو خبر قائل به تخییرن، اخباری ها در تعارض بین الخبرین قائل به توقفن. برای حسب اونچه که به همین آدرسی که عرض کردم مراجعه بفرمایید. یکی از تعلیقه های بسیار خوب بر معالم، همین تعلیقه مرحوم قزوینی بر کتاب معالم معروفه. خب حالا روایات تخییر رو میخواییم بخونیم. اولین روایت که آخون در کفایه ذکر کرده و اشاره میکنه، روایتی است که حسن ابن جهم عن الرضا علیه السلام، روایت رو طبرسی عرض میکنم در کتاب احتجاجش، احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی که عرض می شود از مشایخ ابن شهرآشوب بوده، در احتجاج مرسلتن عن الحسن ابن جهم. قبل از اینکه روایت رو بخونیم راجع به کتاب احتجاج، کتاب احتجاج تمام روایاتش مرسل است و لذا وقتی روایتی از کتاب احتجاج طبرسی که این طبرسی هم باید دقت بشه، بعضی ها فکر کردن همون طبرسی صاحب مجموع البیان، نه، ولی اینکه اینا در یک زمان هم بودن، این صاحب احتجاج غیر از اونه. چی؟ بله، یکیش ابو علی، یکیش ابو منصوره. عرض میکنم این صاحب احتجاج ابو منصوره، احمد ابن علی ابن ابی طالب هم هست. عرض میکنم که خب روایات احتجاج مرسله، آیا این ارسال اینجا قادهیت داره یا نه؟ مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر وقتی راجع به این روایات احتجاج میرسن میگن این روایات مرسله است، ولو دلالتش هم دلالت تام میباشه اما فایده ای نداره. اما اینجا یک، یعنی دو نکته وجود داره. یه نکته این است که شیخ انصاری و همچنین دیگران مثل همونی که از مرحوم قزوینی نقل کردیم، اینا ادعای تواتر این روایات تخییر رو دارن. میگن آقا روایات تخییر مستفیزتون بل متواترتون. و وقتی یه روایاتی متواتر شد اینجا دیگه بحث سندی لازم نداره. بحث سندی در اخبار آحاده. من همینجا بین الهلالین عرض بکنم، یه وقتی بحثی مطرح شده و راجع به دلیل بر وجوب قتل مرتد، یه کسی گفته بود که ما از قرآن برش دلیلی نداریم، روایات هم اخبار آحاده، با خبر آحاد و خبر واحدم یک مسئله مهمی مثل قتل را نمیشه اثبات کرد. حالا من در جواب نوشتم که یک جزوه شده وقتی هم منتشر شد، اولا از قرآن دلیل بر وجوب قتل مرتد داریم. قرآن در قضیه ارتداد قوم حضرت موسی و پرستش سامری، اونجا خدای تبارک و تعالی فرمود فقتلوا انفسکم، توبه اونها به این بود که خودشون رو بکشن. این صریح قرآن اونجا فقتلوا انفسکم برای تهذیب نفس و نمیدونم اینا نیست، همین قتل ظاهریه. و ما با استصحاب احکام شرایع سابقه طبق نظریه مشهور البته میگیم خب آقا این حکم در تورات بوده، حکم وجوب قتل مرتد. اولا عرض بکنم این وجوب قتل مرتد در همه کتب آسمانیه، این در دوران ما میان برای حمله به اسلام میگن این چه دینیه که اگر کسی از این دین خارج شد او رو باید به قتل برسانن. اولا مجرد خروج از دین موضوع برای قتل نیست، اظهارش. اگر یک کسی مسلمانه حالا بعد آمد گفت ایها الناس، نعوذ بالله نعوذ بالله، این دین درستی نیست و من از این دین خارج شدم، اینو باید کشت. ولی حالا اگر کسی در ذهن خودش هم خدای نکرده برگشته باشه، اون موضوع برای قتل نیست. حتی اگر قاضی هم علم داشته باشه به اینکه این در باطن برگشته، نمیتونه او رو به قتل برسانه. اما اگر آمد اظهار کرد، این اظهار معناش جنگ با این دینه و این یک نوعی از محاربه است، این اعلام جنگ با دینه. خب تو مرتد شدی پیش دست خوده، برای چی می اظهار میکنی؟ خب فتوبو الی بارئکم، توبو الی بارئکم، توبه شما به چیه؟ فقتلوا انفسکم. توبه به قتل، یعنی مرتد توبهش به استغفرالله نیست، توبهش به این است که خودشون رو بکشن. فقتلوا انفسکم یعنی حکم وجوب قتل مرتد در مرتدین قوم حضرت موسی به صراحت این آیه است. نه فقتلوا انفسکم روایت داره، پدر پسر رو اینا غسل کردن، کفن پوشیدن، پدر پسر، پسر پدر، هر کسی دیگری رو کشت. علایانه به نحوه اینکه قتل واجب هست، این بوده در قوم حضرت موسی، این مسلمه. چی فرمودی؟ نه خیر، وزو توبه مرتد فطری مورد قبول نیست. بله. عرض میکنم که از بحث فاصله نگیریم. گفتیم حالا این چون خیلی هم از ما طلبه ها سوال میکنن، این در قوم حضرت موسی بوده. بعد دو راه وجود داره برای اینکه در شریعت ما باید باشه، با قطع نظر از ادله‌ای که خودمون داریم. یه راه استصحاب و احکام شرایع سابقه است، این یک راهه. راه دوم که ما این راه دوم رو در مباحث اصولمون ترجیح دادیم این است که اسلام و قرآن مهیمن است، مصدق است. مصدق یعنی چه؟ یعنی اون چه که در تورات آمده تصدیق کرده و مسلمان واقعی کسی است که به اون چی که در تورات و انجیل و زبورم آمده معتقد باشه. مسلمان واقعی فقط نمیشه بگیم آقا اون چی که در قرآن آمده، البته در قرآن هم به نحو کلی داره که مسلمان اونیست که ما انزل الیک و انزل من قبلک، مثلا مضمون همین مضمون رو داره. اون چه که به تو نازل شده و اون چه که به پیامبران قبل از تو نازل شده ایمان داشته باشه. و این آینه بحث خیلی جالب و مهمیه که اصلا اسلام متضمن تورات واقعیه. نه این که بگیم در خود قرآن هرچی که تورات آمده در قرآن هم آمده، نه، ممکنه احکامی در تورات باشه و ما باید به اون معتقد باشیم. حالا ما اونجا در اون جواب نوشیم که اولا در قرآن هم آمده، البته آیات دیگری هم آوردیم، نه فقط این آیه، ولی این آیه از آیاتی است که هیچ قابل خدشه نیست. بعد گفتیم ثانیاً ما در مورد قتل مرتد بیش از 14-15 تا روایت داریم. وقتی از عدد 10 تجاوز میکند این روایت میشه در حکم متواتر. وقتی روایت متواتر شد دیگه نیازی به سند نداره. برای چی دنبال این میگردید آقا سند این روایات چیه؟ خبر واحد حجیتش در مهمات مثلا مشکوکه؟ نه، این عنوان خبر متواتر رو داره. حالا در اینجا ادعای تواتر این روایت تأخیر شده. اگر این تواتر درست باشه ما نیازی به سند نداریم. این اولا. نکته دوم این است که مرحوم طبرسی در مقدمه کتاب احتجاج، و احتجاج دو جلد، روایات بسیار خوبی هم در این احتجاج وجود داره، و ما بیایم بگیم مرسلتون بگذاریم کنار، طبرسی در مقدمه احتجاج این عبارت رو آورده: ولا نعتی فی اکثر ما نورده من الاخبار به اسناده. می فرماید ما اسناد رو یا سند رو در اکثر این کتاب نیاوردیم. خب چرا؟ میگه اما لوجود الاجماع علی، میگه یک بعضی از این روایاتی که من آوردم اجماع بر محتوای او یا بر صدور او داریم. این یک. او موافقت لما دلت العقول الی، یا قرائن عقلیه داره بعضی از این روایات. این دو. اول اشتهاری فسیر و الکتب بین المعالف و المخالف، یه بخشش هم مشهور بین موافق و مخالفه، شهرت داره. بعد یه استثنایی میزنه، الا ما اوردته عن ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام فانه لیس فی الاشتهار علی حد ما سوا. فقط میگه روایاتی که من از امام عسکری آوردم، میگه اونم یه شهرتی داره اما به اندازه شهرتی سایر روایات نیست، ولی خیلی اونها قابل اعتماد نیست. پس روایاتی که از بقیه ائمه آورده، یا میگه اجماع داره، یا قرائن عقلیه داره، یا شهرت داره. خب این روایات هم حسن بن جعفر از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه. نه، میگه نیاز دارم اون سند رو بیارم. نه چرا؟ چرا؟ میگه ولا نعتی به اسنادهی، بیانی میگه سنداش نیوردن. نه، میگه نیاز نبود بیارم. میگه اینقدر روایت مسلمه یا مجمعون علیه یا مطابق با شهرته یا عقول، نیازی ندیده. مثل اوائل اللعالی، اوائل اللعالی هم همینطوره. اصلا یک روشی بوده در میان بعضی از محدثین که اینا روایات مسلمه رو آوردن، سندشو نیاوردن. عیاشی هم همینطوره، تفسیر عیاشی هم همینطوره. خب حالا ما بیایم بگیم آقا چون سند رو ذکر نکرده، این در واقع مرسل نبوده روایت. فقط نکته ای که هست همینه. بله، ببینید، فقط نکته ای که وجود داره این است که اگر ما بگیم این اجماع یا شهرت در نظر این صاحب کتاب بوده، خب این برای ما اعتباری نداره. ولی ظاهر عبارتش این است که در نزد دیگران هم مجمعون علیه. یعنی میگه طبرسی بخواد بگه من و سایر محدثین و سایر علما این روایت در نزد ما مجمعون علیه، نه در نزد خود من تنها، که او خب دیگه اعتباری باز نداره. لذا از این عباراتی که در مقدمه احتجاج مرحوم طبرسی آورده میشه استفاده کرد اعتبار روایاتی که لااقل از امام عسکری نیست، روایاتی که از قبل از غیر از امام عسکری علیه السلام ذکر کرده. اون وقت ببینید، اجازه فرمایید، مرحوم شیخ هور در عمل العامل اونجا وقتی راجع به طبرسی میرسه صاحب احتجاج، میگه هو عالمون فقیهون فاضلون محدثون ثقتون، میگه لهو کتاب الاحتجاج علا اهل اللجاج. تو احتجاج های پیامبر و ائمه، چرا میگن احتجاج؟ احتجاج های پیامبر و ائمه معصومین تو این کتاب آمده. لهو کتاب الاحتجاج علا اهل اللجاج کثیر الفوائد، فوائد زیادی داره. خب تو خاتمه وسائلم میگه یکی از کتب معتمدهی که من در وسائل برش اعتماد کردم همین کتاب احتجاج. مرحوم مجلسی میگه کتاب الاحتجاج و انکان اکثر اخبارهی مراسیل لکنه من الکتب المعروفت المتداوله و قد افنا از سید ابن طاووس علل کتاب و علا مؤلفه و قد اخذ عنه اکثر المتأخرین. لذا راجع به کتاب احتجاج با این مطالب. حالا راجع ما نهنفی که اخبار تأخیر متواتره و نکته اولم خودش نکته بسیار مهمیه. بله لازم نیست تو کتب معروفه باشه، لازم نیست تو کتب معروفه باشه، عرض میکنم. اما در نزد علمای زمان خودش لااقل مشهور و مجمع علیه بوده. از این عبارت در مقدمه استفاده میشه که این روایات در نزد علمای زمان خودش، زمان همون متوفای 588 قرن ششمه، در نزد علمای قرن ششم اینا یا مجمع علیه بوده یا مشهور بوده و از این جهت قابل اعتماده. خب این از نظر سند. حالا بله چی؟ نه نه، این عقلی که داره میگه این عقل و کل عالمن فی کل زمانه میپسنده این رو. عرض میکنم حالا متن روایت چیه. حسن ابن جهم میگه به امام هشتم علیه السلام عرض کردم تجی اون الاحادیث انکم مختلفتن، احادیث از شما به صورت مختلف به دست ما میرسه، چکار کنیم؟ فقال علیه السلام ما جاء کعنا فقس علا کتاب الله، اونی که از ناحیه ما میاد در درجه اول عرضه کن بر قرآن، علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا، بر سایر احادیث ما عرضه کن. فانکان یشبههما، اگر این روایت هم با قرآن و سایر احادیث ما شبیه فهو مننا، و ان لم یکن یشبههما فلیس مننا، اگر شباهتی نداره اون حدیث هم از ما نیست. خب این یه قسمت روایت. قلتو یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین، دو نفر میان هر دو هم موثقن، دو حدیث مختلف میارن، ولا نعلم ایهما الحق، نمیدونیم کدامش حقه. قال علیه السلام فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخسته، اگه نمیدونی کدام حقه فموسع علیک، بر تو سعه وجود داره، هر کدام رو خواستی اخذ کن. خب این متن روایت. عرض کردم این روایت دو قسمت داره. این دو قسمت در روایت سبب یک دقتی شده مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه جلد ششم صفحه 310. حتما آقایون امشب این کلام مرحوم اصفهانی رو ببینن. عرض کردم عده زیادی مثل امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، این اعلام اصولیین میگن که آقا روایت واضحت و دلاله اما از در سند اشکال داره. خب ما سندش رو که درست کردیم و ملاحظه فرمودید با این دوراه، ما با دو راه سند رو درست کردیم. حالا روایت هم نیاز به دقت داره. یه دقت خوبی مرحوم محقق اصفهانی کردن، این رو بخونیم ببینیم که ایشون چی فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله.